محسوب می شود و سلامت نوزاد به کیفیت و کمیت شیر مادر وابسته است. انسان موجودی نیازمند است و نیازهای انسان از بدو انعقاد نطفه و سپس در دوران جنینی و آنگاه از بدو تولد به بعد آشکار می شود. چنانچه نیازهای جنین و نوزاد به خوبی تأمین و ارضا شود، رشد او تضمین می شود و در این راستا شیر مادر در دوران شیرخوارگی بهترین عامل تضمین کننده سلامت کودک به شمار می رود. بدیهی است نوزادی که در دوران جنینی از آغاز تشکیل سلول تخم تا هنگام تولد به نیازهای او توجه شده است، دوران شیرخوارگی از ابتدای تولد تا پایان دو سالگی را بهتر طی خواهد کرد. باید توجه داشت که شرایط روانی زن و شوهر، وراثت و بارداری امن مادر در مقایسه با بارداری ناامن مادر آثار گوناگونی بر فرایند رشد کودک بر جا می‌گذارد و موجب تفاوت‌های فردی می‌شود. برای مثال، رشد جسمانی کودک هم به ویژگی‌های ژنتیکی والدین و نسل‌های قبلی بستگی دارد و هم به عواملی مانند تغذیه با شیر مادر، بهداشت، شرایط محیطی و آب و هوا وابسته است. اگرچه میزان کیفیت و کمیت رشد در میان کودکان متفاوت است، ولی در هر حال شیر مادر نقش بسیار تعیین کننده‌ای بر رشد کودک دارد. عوامل مؤثر بر رشد نوزاد و کودک. بدون شک عوامل متعددی بر فرایند رشد کودک اثر می‌گذارد و رشد هر کودکی محصول مشترک تعامل و اثرات متقابل وراثت و محیط است. از این رو حالت‌های روانی زن و شوهر، عوامل وراثت، ویژگی‌های ژنتیکی والدین و 7 نسل قبل، حالت‌های هیجانی مادر در دوران بارداری، بارداری خواسته و ناخواسته، سن مادر هنگام بارداری، تغذیه مادر در دوران بارداری و شرایط وضع حمل و زایمان و سپس شرایط دوران شیرخوارگی مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت و کمیت رشد کودک محسوب می شود.
از اینکه همچنان با برنامه زربان همراه هستید از شما عزیزان شنونده سپاسگزاریم. در بخش اول برنامه امروز که به مناسبت روز جهانی شیر مادر یعنی اول آگست ای بحث را با کارشناس خوب برنامه خانم دکتر مریم زردی شروع کردیم، خانم دکتر زردی در ارتباط با مواردی صحبت کردند از جمله ای که مادرها حتی قبل از حامله شدن وقتی تصمیم به بارداری میگیرن باید آمادگی روحی و ذهنی برای شیردهی هم داشته باشند. ای که طفل بلافاصله بعد از تولد باید کنار مادرش باشه و شروع بکنه به خوردن شیر، به خصوص او شیر اولیه و غلیظ و زرد رنگ که به نام آغوز یا کلستروم شناخته میشه. و دیگه ای که مادرها باید اعتماد به نفس داشته باشن از طرف دکتر یا قابله و همینطور از طرف خانواده و همسرشان مورد حمایت قرار بگیرن. طفل هر وقت نیاز داشته باشه باید شیر داده شه از طرف مادرش و اگر خوابش در روز یا شب طولانی بود هر 3 یا 4 ساعت با آرامی طفل بیدار بکنن تا شیر بخوره. و نکات جالب و مهم دیگه که خانم دکتر مریم زردی در بخش اول برنامه امروز زربان اشاره کردن، با ما همراه باشید. همچنان با خانم دکتر زردی در ارتباط صحبت خواهیم کرد. خانم دکتر، خب بحث در قسمت اول برنامه هم عملا رفت به سمت ای که یک شیردهی موفق چه ویژگی‌هایی داره و چه چیزایی روی کیفیت شیر تأثیر میگذاره و مسائل اینطوری مطرح شد. صحبت خیلی خوبی هم شما اشاره کردین و خب شنوندهای ما حتما استفاده کردن. یکی از مباحث اینه که نحوه شیردهی، این که مادر چه نکاتی را رعایت بکنه، آیا لازم هست که طفلش نوزادش نحوه خاصی بغل شوه، شیوه های خاصی وجود داره و تأثیر داره در شیردهی یا خیر، یا اگر نحوه بغل کردن نادرست باشه، آیا ممکنه خطراتی داشته باشه؟ میخوایم در این زمینه صحبت بکنیم.
بله، اتفاقا نکته مهم رو اشاره کردین، چون نحوه صحیح بغل کردن نوزاد بسیار مهم هست. البته این قضیه رو در طی دوره بارداری حتما مادر رو آموزش میبینن و در زمان زایمان در بیمارستان ها هم معمولا آموزش داده میشه، ولی حالا ما با صورت خلاصه بخوایم تئوری اینجا بگیم این که باید به گونه ای نوزاد بغل بشه که سر و بدنش در یه خط مستقیم قرار بگیره و فشار روی ناحیه سرش یا روی ناحیه گردنش وارد نشه یا اینکه گردنش به صورت خمیده نباشه و مادر باید تمام بدن کودک رو در آغوش بگیره. اگر تماس پوست با پوست مادر و فرزند اتفاق بیفته، خب این روی اون ترشح شیر و روی آرامش هم مادر و هم کودک نقش به سزایی داره و اگر که وضعیت شیردهی نادرست باشه، مسلماً هم مادر دچار مشکل خواهد شد هم نوزاد، به این ترتیب که ممکنه نوزاد فقط سر سینه مادر رو بگیره و ما توصیه می‌کنیم حتما مادر سعی کنه تا جایی که امکان داره اون حاله پستانش رو داخل دهان نوزاد قرار بده و اگر فقط سر پستان مکیده بشه، این منجر به شقاق و زخم در سر پستان مادر میشه و مسلماً به خاطر دردی که ایجاد میشه مادر ممکنه امتناع کنه از شیر دادن و اینکه پستان محتقن و پر از شیر بشه ولی تخلیه صورت نگیره و یا جریان ضعیف شیر اتفاق بیفته و در واقع شیرخوار مکیدن رو داره انجام میده ولی شیر کافی به بدنش نمیرسه، به همین دلیل ممکنه سینه مادر رو پس بزنه و به هر حال به این ترتیب ترشح شیر مادر کاهش پیدا میکنه و شیر کافی به بدن نوزاد نمیرسه و این منجر به اختلال وزن و اختلال در رشد نوزاد خواهد شد. برای من یه نکته خیلی مهم هستش که مخصوصا برای مادرایی که بارداری اول و زایمان اول رو تجربه میکنن، اینو توصیه میکنیم حتما روش صحیحش رو قبل از زایمان در طی آموزش هایی که حالا توسط مرکز بهداشت یا افراد آموزش دیده بهشون منتقل میشه حتما این آموزش رو دریافت بکنن.
بله، خب صحبت از شقاق کردیم خانم دکتر و من همینطور سوال در ذهنم مطرح میشه، عرض کنم که آیا اگر شقاق ایجاد شد باید شیردهی قطع شود؟
نه، اتفاقا اگر قطع بشه این احتقانی که در پستان مادر صورت گرفته بدتر میشه، یعنی یه سیکل معیوب ایجاد میشه، بنابراین یا باید شیردهی رو ادامه بده و نوزاد مکیدن رو به اصطلاح انجام بده، یا اگر حالا تحمل درد نداشه، بعضی وقتا انقدر شقاق ممکنه شدید باشه تا منجر به خونریزی بشه، باید به هر حال اون شیر دوشیده بشه، چون در صورتی که شیر در پستان بمونه منجر به درد شدید و باز یه سری عوارض بعدی در مادر میشه، حتی ممکنه منجر به آبسه بشه که در این جور موارد خب ما میگیم شیر رو باز هم باید بدوشه ولی دیگه به نوزاد نباید بده. بنابراین دوشیدن شیر حتما باید اتفاق بیفته، حالا اگر توسط مکیدن نوزاد باشه خب خیلی بهتر، ولی اگه مادر تحمل نداشت میتونه حالا توسط دست که بهترین روش هست و یا توسط این شیردوش‌های روی که در داروخونه هست این امر اتفاق بیفته.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر.
خواهش میکنم، ظاهرم وقتمون تموم شد.
بله، وقت برنامه به پایان رسید، انشالله در روزهای آینده در خدمت شما باشیم، این بحث بسیار مهم رو ادامه بدیم.
انشالله بقیه مبحث در جلسه آینده در خدمتون هستم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 4 با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. سفارت کبرای افغانستان در تهران و کنسولگری افغانستان در مشهد روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، یعنی فردا و پس فردا، تعطیل خواهند بود. سفارت افغانستان در تهران اعلام کرد با توجه به اعلام تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، ادارات دولتی در ایران با دستور هیئت دولتی ایران به سبب گرمای شدید هوا، سفارت افغانستان نیز فردا و پس فردا تعطیل است. سفارت افغانستان در تهران از هموطنان خواسته است از مراجعه به سفارت در این روزها خودداری کنند. کنسولگری افغانستان در شهر مشهد نیز اعلام کرد روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته روان تعطیل خواهند بود. هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران امروز اعلام کرد با توجه به گرمای بی سابقه هوا در روزهای جاری، با منظور حفظ سلامت شهروندان، با پیشنهاد وزارت بهداشت مبنی بر تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در سراسر کشور موافقت کرده است. شورای علمای شیعه افغانستان در جلسه‌ای با هیئت دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان از حوادث محرم امسال، به خصوص حوادث روز عاشورا در غزنی، ابراز نگرانی کردند. زهرا سلطانی گزارش در این زمینه دارد.
جلسه ی هیئت اعزامی دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان با اعضای شورای علمای شیعه افغانستان در مورد مراسم عاشورای امسال و رویدادهای پیش آمده در این ایام، از جمله رویداد غزنی. آیت الله شیخ زاده مدرس، معاون شورای علمای شیعه افغانستان، در این جلسه میگوید که رویدادهای پیش آمده در عاشورای امسال، از جمله در کابل غزنی که شماری از عزاداران در این ولایات مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پرچم‌های عزاداریشان توسط افراد حکومت طالبان پایین شده، باعث نگرانی عزاداران حسینی گردیده است.
پرچم امام حسین است که حزب نیست. پرچم امام حسین مربوط به تمام مسلمانان جهانه. مگر شما قبول ندارید که برادران اهل سنت در ایام عاشورا میرن به شهدای صالحی؟ یکی پسر آقای حجت، دوتون برادر زاده شد، بردن زندان. گفتن تا آقای حجت نیاد توضیح نده ما اینا را آزاد نمی کنیم. قبلش اونا یک شب، یعنی شب عاشورا را زندان موندن، شب بعدش هم تا روز شنبه که بعد آقای حجت رفته و حتی از آقای حجت خواستن که شما بیایید معذرت خواهی کنید، میخواهید خود آقای حجت رو بگیم بیایید. همچنان آقای نقی افشار.
همچنان در این جلسه گفته شده که شماری از علمای برجسته اهل تشیع کشور از سوی نهادهای امنیتی حکومت طالبان در روز عاشورا احضار شدند. در همین حال استاد محمد اکبری، معاون شورای علمای شیعه افغانستان، خواستار رفع تمامی محدودیت‌های محرمی شده و میگوید انتظار شورای علمای شیعه افغانستان و همچنان مردم از حکومت این است که عدالت اسلامی را در رویداد غزنی تطبیق کند. همچنان به گفته استاد اکبری، در رویداد غزنی دو عزادار به شهادت رسیده و وضعیت دو تن از زخمیان این رویداد نیز وخیم است.
در غزنی در روز عاشورا عزادارا مورد فیر گلوله قرار گرفته، متاسفانه دو نفر از عزادارا شهید شده، چند نفر زخمی، از زخمی ها دو نفرم حالش وخیمه. تقاضای مردم، تقاضای علماست که پیگیری شود. آنچه را که خدا خواسته، آنچه که مکلفیت شما به عنوان یک نظام اسلامی در برابر این حادثه از طرف خدا و رسول مکلف میدانید، ما انتظار ماست که امیر پیگیری کنید که تا عدالت تطبیق شود.
گلزار رحمت حقانی، رئیس امور سیاسی و مردمی دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان، در این جلسه میگوید برای بررسی رویداد غزنی یک کمیسیون ویژه برای تحقیق از سوی حکومت طالبان تشکیل شده است.
در غزنی که برخورد آمدن برای از دو خو معلوم است که اهل یک کمیسون تعیین شدن که تحقیق کنه. یک اینمی هستند که در مابین اینمی کسایی که اینمی مراسم جور میکردن میامدن یه را تجلیل میکردن در مابین دقاتی از یک کدان پرا بودن که او مصالح بود.
محمد یونس مصلح عضو هیئت اعزامی دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان هم در این جلسه میگوید حکومت طالبان با هماهنگی شورای علمای شیعه افغانستان برای داد غزنی رسیدگی خواهد کرد.
یک سلسله مشکلات بسیار جزئی که به وجود آمده ان شاء الله که او نمایندگی از دولت و از نظام نمیکنه، اعمال انفرادی است. مجاهدین ما یک تعداد نو به شهر آمدند، 20 سال در جهاد و در جنگ بودند. ان شاء الله که ایره با هماهنگی بیشتر شده که استاد محترم عرض کردم که امیر ما پیشنهاد میکنیم که در آینده در سال آینده در اول ماه ذوالقعده یک کمیسیون تشکیل شه و این مسئله تفاهم شود.
در پایان این جلسه هم توافق شده که برای جلوگیری از چنین رویدادها و مشکلات در ماه محرم سال آینده، دو ماه قبل از ماه محرم، کمیسیون مشترکی از شورای علمای شیعه و مقامات حکومت طالبان تشکیل شده و برای ماه محرم برنامه ریزی کنند. این در حالی است که در پی تیراندازی نیروهای حکومت طالبان در ولایت غزنی در مراسم عاشورا دو عزادار به شهادت رسیدند و دست کم 15 نفر دیگر زخمی شدند و در کابل نیز عزاداران در روز عاشورا مورد لتکوب قرار گرفتند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
هیئت‌های افغانستان و آمریکا در مذاکرات دو روزه خود در شهر دوحه قطر مسائل مختلف از جمله لغو تحریم‌ها و آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. جزئیات را از ذبیح الله قریشی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت طالبان و آمریکا بر ادامه نشست تفاهم و تعامل تاکید نمودند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید هیئت امارت اسلامی بر ریاست امیرخان متقی که وی را در این سفر به قطر مسئولین وزارت مالیه، افغانستان بانک و مسئولین دفتر قطر همراهی میکرد، با هیئت 15 نفری ادارات مختلف آمریکا بر ریاست تام وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان دو روز پی هم در کمیته های مختلف در قطر گفتگو و مذاکره نمودند. در این نشست‌ها طرفین با برداشتن قدم های عملی در راستای اعتماد سازی، برداشتن لست سیاه، تعزیرات، آزادی دارایی های افغانستان، حفظ ثبات اقتصادی افغانستان، مبارزه با مواد مخدر و حقوق بشر بحث و گفتگو کردند. همچنان به گفته تکل در این نشست ها کمک های بشری، رفت و آمد به افغانستان و ارائه خدمات کنسولی برای افغان ها از محورهای مهم گفتگوها با امریکایی ها بوده است.
دوال لورو ترمنز د اعتماد جوړونی په دغه لار کې د عملی قدمونو اخیستل او تور لستونو او بنزونو لری کول د افغانستان بانک زیر مو آزادول او د افغانستان اقتصادي ثبات ساتل او مخدره موادو پر خلاف د مبارزي او بشري حقوقو پر موضوعاتو خبري وشوي.
تکل گفت که هیئت امارت اسلامی در این نشست یک بار دیگر تأکید کرد که به خاطر اعتماد سازی مهم است لست سیاه و محدودیت های بانکی برداشته شود تا افغان ها بدون کمک های خارجی اقتصاد خود را به پا استاده کنند.
افغانستان اسلامی امارت مسئولین و جلبیه تنگار وکل چی در اعتماد جوڑوانی لپاره مهمه در چی تور او جازلستون پورته او بانکی زیر مخلاصی سی درچو افغانان در بحرانه امرو سپرد خپل اقتصاد پروشو و دروی.
همچنان از این که بخش زیاد محدودیت های بانکی برداشته شده بر افغانستان و معاملات بانکی را آسان کرده قدم مثبت و پیشرفت خوانده شد. در پایان هر دو طرف بر تداوم این دسته نشست ها تفاهم و تعامل تاکید ورزیدند.
دوال لور دا دول ناس و تفاهم و تعامل پا دوام تنگار وکرد.
گفتنیست که نشست پس از آن تدویر گردید که رئیس جمهور آمریکا گفت طالبان دیگر به جهان تهدید نیست و باید با آن تعامل صورت بگیرد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
و روزنامه پاکستانی داون یک روز پس از انفجار خونین باجور در این کشور طالبان را یک مشکل بزرگ برای پاکستان دانست. داون در یادداشتی با محکوم کردن اقدام تروریستی اخیر در شهر باجور نوشت که دستگاه امنیتی پاکستان گرفتاری های زیادی دارد و به اندازه کافی به چالش روزافزون طالبان در همسایگی پاکستان توجه نمی کند. این روزنامه افزود اگر دستگاه امنیتی مسئولیت‌های خود را به درستی انجام ندهد، انتقادها بیشتر خواهد شد. حمله به باجور در آستانه انتخابات پارلمانی پاکستان به وقوع پیوست که نگرانی‌ها را از افزایش خشونت‌های مرتبط با انتخابات بیشتر می‌کند. حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان متحد دولت در دولت نواز شریف صدر اعظم کنونی کشور است و به ارتباط با تندروها مشهور است. این حزب مدیریت شماری از مدارس دینی را در امتداد مرز پاکستان با افغانستان به عهده دارد. مقامات اردوی پاکستان بارها حکومت افغانستان را متهم کرده که به تحریک طالبان پاکستان پناه داده است، اتهامی که کابل همواره رد می کند. سخنگوی وزارت داخلی طالبان از وضع محدودیت های تازه در صدور گذرنامه برای شهروندان افغانستانی خبر داده است. عبدالمتین قانع در توییتر خود نوشت که برای افراد بدهکار ممنوع الخروج، اطفال بی سرپرست و بدون وکیل قانونی و افرادی که در دادگاه‌های این گروه محکوم شدند گذرنامه صادر نخواهد شد. با گفته او برای کسانی که بدهی پرداخت نشده یا تعهدات دیگری به اداره‌های طالبان داشته باشند، متهمان و محکومان دوسیه‌های مدنی و مالی در دادگاه‌های طالبان و افرادی که طبق اطلاعات موجود در سیستم انگشت نگاری ممنوع الخروج بودن آنها تایید شود، گذرنامه صادر نمی شود. هرچند فعالیت اداره گذرنامه در کابل و ولایات دیگر از سر گرفته شده است، اما روند صدور گذرنامه بسیار کند انجام می شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نشست فوق‌العاده وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی پیشنهادات ایران برای مقابله با هتک حرمت قرآن کریم را ارائه کرد. حسین امیر عبداللهیان روز دوشنبه در 18 نشست فوق‌العاده وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی که به شکل برخط برگزار شد گفت نشست امروز را باید اقدامی در تداوم کوشش‌های قبلی دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در امر مقابله با اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم و ارزش‌های دین اسلام در نظر گرفت. و افزود گرد همایی امروز ما نمایانگر عزم استوار دولت‌های اسلامی به عنوان نمایندگان امت واحده اسلام برای مقابله مؤثر با پدیده شوم اسلام حراسی، نفرت پراکنی و اعمال تبعیض و خشونت نه تنها علیه مسلمانان بلکه علیه اعتقادات، اصول، ارزش‌ها و مقدسات آنها و سایر ادیان الهی و ابراهیمی است. امیر عبداللهیان گفت متاسفانه روند روبروشد نابردباری و خشونت علیه اسلام و مسلمانان در برخی از کشورهای اروپایی به دلیل حمایت برخی جناح‌های حاکمیتی از این پدیده غیر انسانی به چالشی اساسی تبدیل شده است. وی ادامه داد اقدام سخیف، موهن و نفرت برانگیز اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم، توهین به ارزش‌های انسانی و مقدس‌ترین ارزش‌ها و اعتقادات بیش از 2 میلیارد مسلمان در سراسر جهان تجلی دیگری از یک روند جداً نگران کننده است. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تأکید کرد معتقدیم جلوگیری از تکرار هر گونه توهین به ادیان از جمله دین مبین اسلام به نفع همگان است و بروز وقایع تلخ اخیر در سویدن و دنمارک موجد یک مسئولیت جمعی برای دولت‌های اسلامی است تا به دولت‌های اروپایی فشار آورند که هرچه سریع‌تر به این قبیل اقدامات تحریک آمیز پایان داده و عاملان این جنایت را متناسب با قوانین پاسخگو کرده و قویاً به مجازات برسانند. و ای خاطر نشان کرد در این زمینه جمهوری اسلامی ایران چند پیشنهاد مشخص را به این شرح مطرح می کند. اول، اعزام هیئتی از سازمان همکاری اسلامی به کشورهای سویدن و دنمارک با حضور دبیرکل برای دیدار با مقامات رسمی این دو کشور و انتقال نگرانی عمیق و حساسیت بالای دولت‌های اسلامی و امت اسلامی. عزیزان شنونده، فرصت ما به پایان رسید. تشکر از همراهیتان. مشروع خبرها در ساعت 6 به وقت کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
در خدمت شما هستیم. از پخش امروزی رادیو دری بنده زهرا بهرامی هستم و بسیار خوشحالم که امروز افتخار دارم که در خدمت شما عزیزان باشم. همکارانم در برنامه از تهران تا کابل آماده هستند که این برنامه را تقدیم شما کنند.
در مورد افغانستان دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این کار انشاء الله می‌پذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی ایران از نتایج مثبت در مذاکرات با طالبان در موضوع حقابه هیرمند خبر داد. محمد دهقان اظهار کرد در همان ابتدا که در خصوص تامین حقابه هیرمند با مشکلاتی مواجه شدیم، معاونت حقوقی گزارش‌های کارشناسی و حقوقی در این موضوع را ارائه کرد. وی گفت پس از آن وزارت امور خارجه و وزارت نیرو متولی پیگیری حقابه هیرمند شدند که بر این اساس مذاکره با هیئت حاکمه فعلی افغانستان به وزارت خارجه سپرده شد. وی عنوان کرد وزارت خارجه و وزارت نیرو در موضوع حقابه هیرمند به نتایج مثبتی رسیدند و مذاکرات با طرف مقابل جواب داده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم از دستیابی به برخی توافقات اولیه بر سر حقابه هیرمند در مذاکره با مقامات طالبان خبر داد. ناصر کنعانی در نشست خبری هفتگی خود افزود پیگیری موضوع حقابه ایران از رود هیرمند جزء اولویت‌های اصلی وزارت نیرو، دستگاه سیاست خارجی و دیگر نهادهای مرتبط در ایران است.
ما بارها و بارها در همین تریبون گزارشی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در بحث استیفای حقوق ملت در حوزه آبی هیرمند رو مطرح کردیم و گزارش خدمت ملت ایران دادیم و به شما خبرنگاران هم در این رابطه توضیح دادیم. پیگیری ها در این رابطه با جدیت ادامه دارد. ما موضوع حقابه ملت ایران مبتنی بر عهدنامه سال 1351 رو به عنوان حق انکارناپذیر ملت ایران مورد توجه و اهتمام جدی داریم. دولت و دستگاه دیپلماسی و همچنین وزارتخانه های زیربط از جمله وزارت نیرو در این ارتباط موضوع رو جزو اولویت های جدی خودشون قرار دادند. در جریان دیدگاه و همچنین دستور رئیس جمهور محترم به همه وزارتخونه های زیربط برای پیگیری مجدانه موضوع هستید. این موضوع جز موضوعات جدی و مستمر مذاکراتی ما با مقامات سرپرستی افغانستان هست. این رو با جدیت ادامه خواهیم داد. گفتگوها در سطوح مختلف انجام شده. اخیراً هم باز گفتگوهای جدی و نزدیکی با مقامات سرپرستی دولت افغانستان در ارتباط با این موضوع داشتیم. در این زمینه توافقاتی هم به طور مبدعی وجود دارد. طبیعی است ما انتظار داریم که مقامات افغانستان در این رابطه مسئولانه عمل بکنند، همونطور که بارها رسما اعلام کردند که ما به حقابه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر معاهده 1351 اعتراف داریم و اون رو به رسمیت میشناسیم. انتظار داریم که در حوزه عملی هم مقامات افغانستان در این زمینه اقدام لازم رو برای دستیابی ملت ایران به حقابه خودشون انجام بدن و این رو ما به عنوان یک اقدام اعتماد ساز میدانیم که میتواند زمینه تقویت همکاری های دو کشور رو در زمینه های مختلف تسهیل بکنه و گسترش بده.
نشست‌های دوره‌ای اداره امور بانوان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت در وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران با بانوان نخبه مهاجر در خراسان رضوی برگزار می‌شود. این اداره کل اعلام کرد به اطلاع بانوان نخبه اتباع افغانستانی می‌رساند. پس از تشکیل اداره امور بانوان مقرر شد سلسله نشست‌های با بانوان نخبه مهاجر در هر استان برگزار و مجمع کشوری بانوان نخبه تشکیل شود و در همین راستا سومین نشست در اواخر مرداد ماه سال جاری در استان خراسان رضوی با حضور بانوان نخبه مهاجر ساکن مشهد مقدس برگزار خواهد شد. اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت در وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران از تمدید اعتبار کارت آمایش 17 و کارت هویت 16 مهاجرین خارجی خبر داد. پایگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی این اداره کل اعلام کرد اعتبار کلیه کارت‌های مشمولان شرکت در طرح آمایش 17 و کارت هویت 16 بنا به دستور وزیر محترم کشور تا تاریخ 30/9/1402 تمدید شده است. پیش از این وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران تی نامه‌ای به ادارات مرتبط با مهاجرین خارجی مقیم ایران دستوری را ابلاغ کرد که در آن آمده است با توجه به طراحی و پیاده‌سازی نظام حکمرانی هوشمند و ضرورت ایجاد هماهنگی‌های لازم فرادستگاهی و همچنین ضرورت فعال‌سازی خدمات مختلف بر روی کارت هوشمند مهاجرین و اتباع خارجی و اجرای آزمایشی این طرح در برهه زمانی کنونی و موازات و تداخل کل این اقدامات با اعتبار کارت‌های آمایش و کارت بانکی برخی از اتباع خارجی اعلام می‌دارد کارت‌های آمایش 17 و هویت 16 اتباع خارجی تا اطلاع بعدی معتبر می‌باشد. شما شنونده برنامه از تهران تا کابل هستید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. کارشناس ارشد امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت آموزش و پرورش ایران پیشتر از ابلاغ آیین نامه ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس خبر داد. وحدانی گفت فرایند ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی متناسب با مشخصات و اطلاعات هویتی آنان در سامانه امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور به دو شیوه انجام می شود که در این سامانه اطلاع رسانی شده است. نشست بررسی چالش‌ها و فرصت‌های جغرافیای زبان فارسی پیشتر با سخنرانی دکتر لطیف پدرام نماینده سابق مجلس افغانستان و رهبر حزب کنگره ملی افغانستان با حضور پرشور نخبگان و دانشجویان افغانستانی در محل امارت بلخ تهران برگزار شد. دکتر لطیف پدرام در رابطه با حوزه جغرافیای تاریخی زبان فارسی گفت جغرافیای زبان فارسی چیزی نیست که ما امروز می‌بینیم. ایران فرهنگی قدیم بسیار گسترده تر از امروز بوده است. دکتر شهیدی نقشه ای دارد تحت عنوان جغرافیای شاهنامه که نشان می دهد زبان فارسی در قفقاز، تمام آسیای مرکزی، هندوستان، پاکستان و حتی بنگلادش، بوسنیا و یوگسلاویا و قسمت‌هایی از چین تا سینکیانگ گسترش داشته است. همکارم حسین‌زاده گفتگویی کرده با مجتبی نوروزی، معاون سابق رایزنی فرهنگی ایران در افغانستان که از برگزار کنندگان این نشست بود و در آن حضور داشت و در ابتدا از وی در مورد هدف از برگزاریان پرسید.
یکی از مسائلی که توی سالها و دهه‌های گذشته همواره مطرح بوده جایگاه جغرافیای زبان فارسی است در توسعه تعامل و ارتباط ملت‌ها و دولت‌ها در منطقه، به ویژه جغرافیایی که گویشوران زبان فارسی در اون زیاد هستند و همواره با توجه به مسائل مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که پیش می‌آمده، چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو تغییراتی می‌کرده. ما هم خواستیم در این شرایط کنونی که پیش آمده بعد از حالا تغییرات سیاسی که در افغانستان ایجاد شده، یک بحث علمی و جدی بپردازیم در مورد اینکه به هر حال وضعیت زبان فارسی به عنوان یک زبان ریشه‌دار و کهن در این منطقه به چه شکل هست. در خدمت جناب آقای دکتر لطیف پدرام بودیم در این نشست و بحث‌های بسیار خوبی هم از جانب ایشون و هم از جانب سایر شرکت کنندگان در نشست مطرح شد، از منظر زبانشناسی، از منظر تاریخی و از منظر فضای کنونی که زبان فارسی باش مواجه هست بحث شد و همه شرکت کنندگان هم در اتفاق نظر داشتند که مهمترین راهکار برای حفظ و جایگاه زبان فارسی تولید محصولات فرهنگی و هنری به این زبان در سطوح مختلف هست. مهمترین چالشی که الان پیش روی زبان فارسی هست فقدان یک انسجام اتحاد راهبردی بین گویشوران زبان فارسی و توجه و ارتباط منظم و سیستماتیک بین گویشوران این زبان هست که از منظر ایشون هم از به این موضوع پرداخته شد و همچنین تلاشی که برخی جریانات ممکنه در منطقه داشته باشن کمان که در طول تاریخ معاصر هم وجود داشته در گذشته در شبه قاره و در آسیای مرکزی از سوی اتحاد جماهیر شوروی برای حذف و انحصار این زبان بوده و هنوز هم تلاش‌هایی در سطح منطقه انجام میشه برای تضعیف زبان فارسی. این یکی از مهمترین چالش‌هایی هست که زبان فارسی باهاش مواجه هست و باید به هر حال خود کسانی که زبان فارسی صحبت می‌کنن مخصوصاً نخبگان این حوزه تلاش بکنن و بتوانن این جایگاه رو حفظ بکنن.
یکی از بحث‌های که همواره مطرح بوده این هست که مردم افغانستان با توجه به رفت و آمدهایی که همیشه با جمهوری اسلامی ایران داشتن و با توجه به اینکه خب همیشه آثار ادبی، آثار هنری از ایران به سمت افغانستان سرازیر بوده، با فارسی زبانان و با مردم ایران به خوبی آشنایند، اما آنگونه که باید جامعه نخبگان ایرانی با فارسی زبانان و با آثار که در افغانستان تولید میشه آشنایی آنگونه که باید حاصل نشده. به نظر شما چه کار باید کرد تا جامعه نخبگانی ایران هم با جامعه افغانستان آشنا بشه؟
به هر حال برگزاری همین نشست‌ها خودش یکی از راه‌ها و مسیرهای توسعه شناخت است. یعنی در همین نشست‌ها به هر حال عزیزان و دوستانی از جامعه نخبگی ایران شرکت می‌کنند و مهمتر از اون بازنشر آثاری است که در افغانستان تولید می‌شود در بازار ایران، هم از کتاب، شعر، موسیقی، سینما، تئاتر و هر اثر دیگری که می‌توان در این زمینه در واقع به اون پرداخت. لذا این بازنشر رو باید مسیر ساده‌تری براش در نظر گرفت. تلاش‌های الحمدلله تو این سال‌های گذشته شروع شده، ناشرین اومدن ورود کردن به این عرصه و ما امیدواریم که این کار توسعه پیدا بکنه و اتفاقات مهمتری رو در این زمینه ما بتونیم رقم بزنیم و به مرور وضعیت فکر می‌کنم تغییر خواهد کرد و نخبگان جامعه ایرانی هم با آثار و تولیدات تولید شده در جامعه افغانستان آشنا خواهند شد.
پیشتر دومین سالگرد درگذشت محمد سرور رجایی شاعر و نویسنده افغان بود که بیش از 2 دهه از عمر خود را صرف جمع‌آوری اطلاعات و خاطرات مربوط به شهدای ایرانی جهاد افغانستان و شهدای افغانستانی دفاع مقدس ایران کرد. کتاب از دشت لیلی تا جزیره مجنون حاصل زحمات و تلاش‌های او در این زمینه بود، کتابی که تحسین رهبر انقلاب اسلامی ایران را برانگیخت. مرحوم رجایی از اعضای دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و نیز عضو هیئت تحریریه مجله های سوره و راه بود و 10 مقاله، یادداشت و گزارش درباره روابط فرهنگی ایران و افغانستان از او به یادگار مانده است. محمد سرور رجایی شاعر و نویسنده برجسته افغانستانی در تاریخ 7 اسد 1400 بر اثر ابتلا به بیماری کرونا در سن 52 سالگی دار فانی را ودا گفت. جلسه نقد و بررسی مجموعه شعر جدید سید حکیم بینش، شاعر افغانستانی مقیم ایران به نام بلخ و نیشابور برگزار شد. در جلسه نقد و بررسی این اثر سید حکیم بینش، شاعر اهل افغانستان و تهیه کننده و گوینده رادیو دری که در دفتر حوزه هنری مشهد برگزار شد، شماری از شاعران، نویسندگان و ادیبان افغانستانی و ایرانی حضور داشتند. علیرضا سپاهی لائین، شاعر خراسانی، در این جلسه محتوای کتاب بلخ و نیشابور را نشانه مردمی بودن شاعر دانست و افزود این کتاب تجلی تاریخ معاصر افغانستان است. عباس سائی، شاعر و پژوهشگر ادبی، نیز گفت شاعر ضمن این که بسیار حساس است و خانه، شهر، کشور و حوزه زبان فارسی را به شدت دوست دارد، فراتر از آن به انسان و به آدمیت پایبند است و جلوه های از این پایبندی را میتوان در سطر سطر این کتاب ملاحظه کرد. شنوندگان گرامی، و پایان برنامه این هفته ای از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان و این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
بسیار خوشحالیم که همچنان ما را با رادیو دری و پخش نیمروزی همراهی میکنید. امیدواریم تا این لحظه از برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم در این لحظه همراه ما باشید و تکرار برنامه سفر و چکر را بشنوید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده این برنامه به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. سفر به جایی داریم که نامی در عمق تاریخ داره و تاریخ ادبیات نامی ماندگار از آن دارد، سمنگان. و ابتدا سفری در دل تاریخ از نقطه سمنگان امروزی، قرهکمر. قرهکمر در 8 مایلی شمال سمنگان در بلندی 2300 فوت از سطح دریا و 450 فوت یا 125 متر از سطح جلگه موقعیت داره. افزار سنگی چقماق، استخوان حیوانات، خاکستر و زغال که در آن محل کشف شده، 4 دوره زندگانی غارنشینان شکاری را نشان می دهد و گویا انسانهای اولیه یا نیواندرتال بودند. البته شواهدی هم از پیشرفت و ترقی زندگی بشر در قرهکمر یافت شده است. برنامه را با گردشی در شهر ایبک ادامه می دهیم.
در شهر ایبک ولایت سمنگان هستم امیل هستم.
سلام قربان.
و علیکم سلام.
خوب هستی؟
شکر دوست.
نان فروش هستی؟
بله.
چی زدی در روی نان سفید سفید؟
ناریال هست.
ناریال بازی مزهش زیاد میکنه یا قوارش خوب میکنه؟
نه مزه مزه خوب میده، از بالا زد میشه مردم.
قیمتش چنده؟
قیمتش 15 افغانی.
15 افغانی. روزگارت خوبه؟
شکر فضل خدا.
هیچ مشکل نداری؟
هیچ فضل نیست.
شاگرد کار نداری؟
کاریم. بالا
شاگرد. اگه من شاگرد شوم روز چند میتی؟
مشکل نداره خودی موزه اگه
بدون اسپیکر اینجا بند میکنم ایده ای بایک صدا میکنم که نان بخری نان.
مشکل نداره.
فروش تو زیاد میشه.
بله. خدا میرم.
روز چند ماش میتی؟
روز 400 500 ما مردم ماش میدیم، ما 300 ماش داریم.
اینجا یک تخت بانم خودم نان فروشی
کنم. مشکل نداره بیادریم واسه.
خیر ببینی، خیر ببینی.
قطب تولید چهار مغز یا گردوست و یکی از خوراکی‌های خوشمزه سمنگانی حلوای مغزی است که مورد علاقه خرد و کلان است.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستی؟
شکر فضل خدا.
چی هست کوکو دی؟
حلوای مغزی بگن نشه.
حلوای مغزی؟
بله حلوای مغزی.
اوه عالی. خودت جور کردی؟
بله ایره خودم تیار میکنی.
از چی تیار میکنی؟
ای از مغز، از شکر و مغز چهارمغز تیار میشه.
چهارمغزم چهارمغز سمنگان.
چهارمغز سمنگان.
تازه است یا متلخه کار زدی؟
نه چهارمغز لوکس است.
کاربرد خوب است کوکا؟
بله شکر باز.
از زندگی شکایت نداری؟
نه فضل خدا ما از کار خود راضی هستیم.
باشنده همین شهر هستی؟
بله باشنده همین شهر میباشم.
تشکر.
تشکر از شما.
بصیر از کابل نوشته که حلوای مغزی بخشی از خاطرات جاماندم در کابل است. زمانی که کودک بودیم و پیرمرد حلوا فروش به محله ما در منطقه خیرخانه می آمد و حلوا را در بدل پول یا پلاستیک و یا نان قاق به ما می داد. با تشکر از این شنونده عزیز به سمنگان برمیگردیم و همچنان از نقطه ای از شهر ایبک و این دفعه با مردمان این خطه.
امی لذت در یکی از چوکای سمنگان هستم، چوکی که سه راه را جدا کرده، یک را به طرف شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان رفته و راه دیگه به طرف کابل یا بغلان رفته و راه دیگه را که میبینین به طرف مزار شریف رفته. همچنان نگفته نمونه که در این قسمت های را قماندانی امنی ولایت سمنگان، مقام ولایت سمنگان و همچنان پانتون سمنگان کم بیشتر موقعیت دارند.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794
71-71-44 در ایران با شماره 3826
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
وقت سمنگان میاین از طرف کابل که میاین از سرکی که به طرف شهر ایبک دور خورده از یک کم پیشتر و از طرف مزار شریف که میاین نرسیده به اون سرکی که طرف ایبک دور خورده یک بازارک است. او بازارک هم این بازارک است که با انواع و اقسام دنبوره ها دنبوره اگر نامش اشتباه نکنم ما با دنبوره ها راسته شده این بازارک کوچک و بعض خوردنی ها یا فراورده هایی که از خود ولایت سمنگان است. خرید و فروش جریان داره. سلام، خوب هستی؟ خودت چی کار هستی امیالم اینجا؟
خود ما مسافر هستیم.
مسافر هستی، از کجا آمدین؟
از مزار شریف.
از مزار شریف کجا میفهین برین؟
کابل بریم بخیر.
کابل میفهین برین. اصلا باشنده مزار شریف هستین یا کابل؟
از کابل.
از کابل هستین. چکر رفته بودین؟
چکر رفته بودیم.
حال چی میفهین بخرین؟
حالا بادام میخریم.
بادام. چطوره بادام ها؟
خب بادام شیرین نام خدا.
چند گفته؟
کیلو 600 رفت گفته.
کیلو 600. بادام خواست خود سمنگان از باید ارزان باشه.
بله. خود ارزان نمیدن چون که خوبش از بازارا پیدا نمیشه در کابل. دیگه بادام از سمنگان بهترین بادام دست تفاوت.
یارم از اون فرصت استفاده
می‌کنم. بله.
تشکر بدر. بادامای مزه‌دار بخرید.
بله، تشکر.
زنده باشین. سلام علیکم. چال داری کاکا؟ ساعتت خوب؟ خیریت؟
والله ما از کو اومدیم؟ مکه مریض بودیم.
از کدام کو؟
درخت پستکاری بودم اونجا چند روز مریض شدیم.
خب پستکاری یعنی چی؟
این درخت پسته نیال شیم.
نیال شانده؟
نیال شیم.
برای خود شانده این؟
بله.
اونجا جای دارین شما؟
بله.
باز پسته شما برای خود جمع میکنین؟
بله.
سالانه چند سیت پسته جمع میکنین؟
حال نو کشت کردیم دیگه 7 سال.
دیده گذشته نداشتین؟
نه.
چند سال بعد سراسل میه؟
7 سال بعد.
7 سال هم یک عمر است. بچه تولد شد 7 سال میشه مکتب رو میره.
دای ما خواست. هفته بچه خود داریم هم یاخو میدم یاخو میشه
والا بیشک تا سیگان تا میگم اگه رفتم دیگه چی کنم ها؟
بله
اما این کار درست نیست. کوکا چند است؟
کوکا هم 8000 10000 5000 3000
خوبی و بدی از ایده چی است که قیمتاش کم و زیاد است؟
جنگ میکنه بعدش
اما جنگش قیمت است؟
بله خانشیش ارزان است.
حالا هم جنگ میندازن یعنی؟
بله.
شرط ها میزنن با؟ تا چند ها؟
یک روپه 100 روپه 1,50,000
یک لک هم شرط میزنن؟
بله.
وقتی که یک کو که دیگر بزنه باز خون میشه او؟
نه خون نمیشه از میدان میگریده میبره
فرار میکنه؟
فرار میکنه.
خب این قروت ها را که میبینیم قروت های خود سمنگان است؟
بله.
تشکر کاکا. زنده باشه.
زنده باشه.
سفر سمنگانی دیگر و تا سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان
سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکارانم در برنامه روی موج جوانی.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی
جوانی
به نام عشق که زیباترین سرآغاز است، هنوز شیشه عطر غزل درش باز است. کسی نگفت چرا زیست این که تنها عشق کلید این دل ناکو که ناخوش آواز است. ای خدای لحظه های قشنگ عصر، با نام تو و با توکل به تو آغاز میکنم. جوانان افغانستانی، هم سفران هم دل یک رنگ، سلام. دوستان عزیز ایرانی درود. معلوم از وقتی در شهرهای همتهای بلند قدم بانی، صبر هم همراهت میشه. هیچ شکی نیست که صبر و ایستادگی در ناملایمات و همت شما کشور را آباد خواهد ساخت. من ارغوان ایدری و همکارانم، آقای موبای تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، مریم بزرگری صدا بردار و همکاران خوب گزارشگرمون تشکر میکنیم که مهربانانه با برنامه خودتان همراه هست.
بله، روی موج جوانی است، بفرمایید.
۳۸۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه ها بر روی شما باز است.
نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگه. کافیست خودتا در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنید.